سلام عرض میکنم خدمت شما مردم عزیز. خیلی خوشحالم که توفیق دارم باز هم در برنامه سوره در شبهای ماه محرم در خدمت شما باشم و انشالله قصد داریم که در برنامه سوره در شبهای ماه محرم راجع به موضوع جنگ و جهاد در قرآن و سیره پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و سیره امامان معصوم علیهم السلام صحبت بکنیم و این در واقع جمله رهبر شهید انقلاب که آخرین جملات ایشون بود در آخرین سخنرانی های ایشون که فرمودن مثلی لا یبایع مثل یزید، این جمله رو در واقع یک تبیین قرآنی ازش داشته باشیم و ما در شبهای ماه محرم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین غلام رضا قاسمیان هستیم و از بیانات ایشون استفاده خواهیم کرد و انشالله تا پایان دهه ماه محرم ما رو همراهی بکنید و انشالله یک بسته بسیار خوب از مسئله جنگ و جهاد در قرآن و البته اشاراتی به نهج البلاغه و سیره پیغمبر، یه بسته خیلی خوب انشالله تقدیم شما خواهد شد در این ده شب. سلام عرض میکنم آقای قاسمین عزیز. خیلی
خانه عزیزمون و عزاداران حسینی، همونجوری که فرمودید موضوع جنگ و جبهه و جهاد یکی از کلان موضوعهای قرآنی که اگه کسی به این موضوع نپردازه تقریبا میشه گفتش که مسئله قرآن متوجه نمیشه، به خصوص آیات مدنی رو. یعنی نمیفهمید چه خبر شد که بخیر قرآن مجبوره به تک آیه های اخلاقی که حتی از محل خودش جدا شده بسنده بکنم و اینجوری ببینه. اگه این مسئله رو درست بازشناسی نکنه، امیدواریم که بتونیم خدا توفیق بده تا حد مقدور تو این شبها در خدمت شما باشیم
انشاءالله. ما به نظرم برای مقدمه لازمه که اساسا به این سوال جواب بدیم که دیدگاه قرآن راجع به جنگ اصلا چیه؟ آیا آن چیزی که بعضی ها تصویر میکنن که قرآن و سیره اهل بیت و دین کلن جنگ طلبانه در واقع رفتار میکنه یا نه معقول رفتار میکنه؟ یعنی یه جاهای جنگه، یه جاهای صلحه، یه جاهای مقاومت، قتال نیست، جهاده. به نظرم اول راجع به این صحبت بکنیم و در ذیل این موضوع به نظرم خیلی از هم شبهات پاسخ داده میشه به مسائل متنوعی و بعد انشالله وارد جنگ های در واقع صدر اسلام بشیم و یکی یکی جنگ های اصلی رو، البته نه حالا فرعی ها رو خیلی شاید نه فرصت نشه بپردازیم، ولی جنگ های اصلی پیغمبر رو در واقع شروع کنیم به بحث کردن و از آیات قرآن بگیم و در ذیلش موضوعات متنوعی که در واقع مسئله جهاد داره رو بپردازیم انشاءالله.
جدیدن بسم الله الرحمن الرحیم. عرض بخواهیم سوال خیلی خوبیه. متاسفانه ما خیلی جای دنیا هم که میریم انقدر تبلیغات منفی کردن، همون کسایی که خودشون جنگ طلبن و جنگ را بندازهای عالمن کلن ما رو متهم میکنن به جنگ طلبی، در صورتی که نه، ما جنگ طلب نیستیم ولی جنگ گریز هم نیستیم. رو برجت همون فرمایشی که گفتید خیلی آقانه تو صحنه ما داریم عمل انجام میده. اگه بخوام این حرفا رو مستندش رو ببینیم توی قرآن، چون که من همینجوری توضیح بدم خب میگن که حالا توضیحات آیه فلانیه داره یه توضیحاتی میده از خودش، اینا رو مستند میکنم، سعی میکنم از رو به عزیزان نشون بدم، اگر نگاه بکنن با هم دیگه میتونیم یک بحث خیلی خوب رو جلو ببریم انشاءالله. صفحه 550 قرآن، این آیه 8 و 9 سوره مبارکه ممتحنه، تولید یک قاعده است در قرآن. قاعده این است، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا قبلش اتهام بحثای جنگ و اظهار براعت و براعت ابراهیمی و اینا تو سوره ممتحنه هست و خیلی جالبه که میگه به جنگ تا به صلح برسی. خیلی جالبه،
صلح پایدار،
صلح پایدار،
نه که صلحی که حسایه جنگ دور
سایه جنگ باشه. نه میگه اینقدر به جنگ، وقتی به جنگی و اعلان براعت بکنی نسبت اون طاغوتی که او با تو داره میجنگه، همین آیه هفتشو نیا کنی داره عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودتا والله قدیر. اینقدر اعلان براعت بکن، موضوع تو مشخص کن، تیز کن، سفت کن، به طرف درس عبرت بده، ابراهیمی عمل بکن، بت شکنی کن، با طاغوت مبارزه کن، تا بین شماها رفاقت بشه. یعنی خدا میتونه اینجا رفاقت تولید کنه. چرا؟ ببینید یه موقع هست که جسارتاً میخوام حق شما رو بخورم، شما میخوام حق منو بخورید، همش با هم گلاویزیم. یه موقع مثلا من میخوام حق شما رو بخورم، چون با جواب محکم از جانب شما مواجه میشم، دیگه مرزها روشن میشه، با هم دیگه میتونیم رفاقت کنیم. دو تا برادر با هم دیگه رفاقت میکنن، حق هم دیگه نمیخورن. خب اینجاست که این حرف که میزنه قاعدهشو میگه ببینید، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. این خدا نهی نمیکنه کسایی که با شما در امر دینتون نمیخوان بجنگن، با شما کاری نداره، با ایران شما کاری نداره، با استقلال شما کاری نداره،
به رسمیت میشناسه،
به رسمیت ولم یخرجوکم من دیارکم، شما رو از دیار خودتون اخراج نمیکنه. مثل این رژیم منحوس اسرائیل نیست که صهیونیستان نیستن که خود داره طرف اخراج میکنه از سرزمین خودش. یا اگه این کارا رو نمیکنه، خدا نهی نمیکنه ان تبروهم، حتی نیکی بکنید به اینا. آقا یه کشوری با شما کاری نداره، دچار حتی یه زلزله و سیلی هم شده، شما حتی کافره، ما چیکار داریم به این که کافره یا مؤمنه؟ بودایی هن اصلا، شما کاری با این، شما باهاتون کاری ندارن، شما با اونو کاری ندارید. در این صورت بهشون کمک بکنید و تقسط علیهم، یعنی قسط و عدل رو نسبت به اونا داشته باشید. اصلا خدا دوست داره، الله یحب المقسطین، میگه این قاعده. و اما انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم. میگه اونی که خدا نهی میکنه این است که کسی با شما داره در امر دینتون میجنگه، یک. دو، داره اخراجتون میکنه، یعنی داره میگه آقا خوش اومدی از سرزمینت برو بیرون. و ظاهروا علی اخراجکم، ببینید گاهی اوقات طرف با شما نمی جنگه، ولی داره پشتیبانی میکنه کسایی رو که دارن با شما می جنگن. شما تو همین جنگ های اخیرمون کشورهایی بودن با ما نمی جنگیدن، ولی داره پایگاه میده، مظاهره میکنه، اصطلاحا داره پشتیبانی میکنه. اینجا اینجوری نیست که بگیم آقا این که با ما نمی جنگه.
چه دیگه هم تو قرآن داریم من خلفهم،
بله، فشرت بهم من خلفهم، یه دست پشت صحنه است داره کمک میده. خب اینجوری نیست که ما که جزاهتا حالو نیستیم که بگیم یه نفر پایگاه در اختیار میذاره، پول در اختیار میذاره، دقیقا امکانات در اختیار میذاره، همه اینا رو در اختیار میذاره، ولی خودش با ما نمی جنگه، پس ما باید نمی جنگیم، باید کاری نداریم. نخه، همه اوغلای عالم میدونن که اگه همسایه من خود واحدهای خودشو بده به دشمن من، من باید مقابله کنم، نذارم این تو بیفته. این تو همه جای عالم هم هست. اصلا چرا الان روسیه نسبت به قضیه اوکراین همچین چیزی گرفته؟ این آقا تو میخوای بشی ناتو، میخوای بشی دشمن من، من اجازه نمیدم تو بیخ گوش من باشی. این میشه چی؟ میشه ظاهر و علا اخراج. کاملا مطلب واضحه. و داری پشتیبانی میکنی، پشتیبانی نظامی میکنی، پشتیبانی جا میدی، پول میدی، فلان میدی، خدا رو این کار رو میکنی. اینم چه؟ اینو خدا گفته، سر این دیگه نهی کرده. اینجا جای دوستی نیست و مودت نیست. شما ببینید هر چیزی جاش جا داره. شما الان در همین زیارت عاشورا اینا چی میخونید؟ پر از لعنه، لعنه و سلامه. بالاخره شما یه عده‌ای هستن ملعونن، خود قرآن میبینید تو همون سوره احزاب ملعونینه اینما ثقفو و خذو و قتلو تقدیر. ما که همه جا رحم نداری که آدم، اصلا این رحم، رحم بدیه. یعنی این رحم نیست اصلا، اینجور انفعال نفسانی رو بعضی اسمشو میزنن محبت، ضعف نفس رو بعضی اسمشو میزنن محبت. اگه بیان با ما بجنگن شما نجنگی، بعد شما رو به همه چی بگیره و داغونت بکنه، این نصفش محبت کنه، عاقلی؟ کجای طبیعتی همچین کاری در حقیقت بودم؟ میگه و من یتولهم، اگه کسی این کارو کنه فاولاکه هم الظالمون. این ظالمه، یعنی اگه بخواد چنین محبتی، چنین مودتی، چنین ولایتی هزینه بکنه اینجا، این نیست. این قاعدشه، قاعدش اینه که ما با کسی سر جنگ نداریم. به قول امیرالمومنین به امام مجتبی فرمودند که لا تدعون الا مبارزتن، به مبارزه کسی رو دعوت نکن. ولی و این دعیت الیها فعجب، اگه دعوت شده خب جواب بده دیگه. یعنی اینجوری من بازم پرهیز میکنم از جنگ و این هر چی بیاد سر من حوار بکشه و قدار کشی کنه، من بازم باش کاری ندارم.
این اولا اینجا اول اون قسمت مثبت و ایجابیشو میگه. بله. که میگه لا ینهاکم الله، رابطه داشته باش، بعد قسمت جنگشو میگه.
بله.
این ترتیب فکر کنم ترتیب معناداریه. بله. بعدم میگه انما، انما خودش یه
حرف حصر،
حصر دیگه، یعنی نشون میده که گویید
ما فقط با اینا کار
آره داریم. آره، یعنی زیاد هم ممکنه نباشن
با اینا ما تواقیت عالمن،
حالا
خورد خورد میگیم تاقوت عالمه، نمیذاره شما مستقل باشی. چون اگه مستقل باشی نفتت مال خودت مستقل باشی، انرژیات مال خودت مستقل باشی، ایده های زندگیت مال خودته، ولی فرائنه عالم اینو نمیخوان. میگه انا ربکم الاعلا، من اون پوش بالام، شما میخوای خودت باش، باشه، تو پازل من باش، خودت باش.
نظم من تعریف،
نظم من تعریف شو، ولی خودت باش. این میشه انا ربکم الاعلا، من اون بالایی منم، حالا تو این خوردریزاش هر کاری، لذا اسناد بالادستیشم من میدم بهت. علم بالادستیشم من میدم، تمام اسناد حوزه سلامت، اقتصاد، همه اینا رو من میدم، تو این پایین حالا هر کاری میخوای بکنی بکن، اصلا بیشه انقدر قرآن بخون دینت در بیاد خلاصه، این پایین هر کاری خاصی بکن، اقتصاد منو به هم نریز، با علوم اجتماعی منو به هم نریز، سلامتی که من تعیین کردم اونجا به اون سند بالادستی اونو به هم نزن.
حسن.
خب اونو به هم نزن، تعریف سلامت من انجام میدم، سلامت چیه؟
برای همینه که میگه قاتلوکم فی الدین،
فی الدین، یعنی مشکلی که پیدا میکنه مشکل دینی پیدا میکنه. آره. مشکل روشی، دین میدونید که یکی از معانیش اصلا یعنی روش. مشکل روشی پیدا میکنه با تو که میگه آها تو بیا تو پازل من بگنج، اگه نگنجی باید میجنگم، که بیا تو پازل من. خب هیچ انسان غیوری قبول نمیکنه، آقا من دلم میخواد علمم اینجوری باشه، اصلا به شما چه ربطی داره، میخوام سلامت رو در کشور خودم اینجوری تعریف کنم، به سلامت معنوی مثلا بها میدم، آقا مثلا یه سری ارتباطات خلاف اخلاق رو برای من خلاف اخلاقه، خب این ارتباطات من قبول نمی کنم، پرچم رنگین کمانی قبول نمی کنم، قبول نمی کنم. حالا میگه نه، اگه قبول نمی کنی پس حقوق بشر نداری، اگه این نکنی اونو نداری، باید از اینا محروم بشی، بعد اینو رسم میکنه به جهان جهانی، باید پرچم فلان رو میبینید، نه داره واقعا طرف با شما میجنگه، میجنگه، حالا عرض میکنم جهاد داره میکنه در اول، البته این جهادش تبدیل میشه قتال،
قتال.
ما بعد به اون نکته هم تاریخ هم به ما همینو نشون داده، وگرنه ما برای دینداری احتیاج به جنگ نداریم. شما این آیه مهمه، صفحه 541 آیه بسیار مهمه، این تو قانون اساسی ما اومده، این آیه جزء 4-5 تا آیه ای که تو متن قانون اساسی ما اومده، یعنی خیلی قانونگذار اهتمام کرده به قانون. میگه بسم الله، لقد ارسلنا، سوره مبارکه حدید آیه 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، ما رسول رو فرستادیم با بینات فرستادیم، دلایل روشن دارن، کتاب دارن، شاخص دارن، یعنی برای اینکه الکی هم نیست که آقا ما خوبیم، نه، شاخص داره، از این شاخص ها نباید عبور بکنین ها، شاخص داره، کتاب داره، هر چی لازم باشه برای احقاق حق داره، تمام، تا چه بشود لیقوم الناس بالقسط، نه تا اقامه قسط، تا اینی که مردم قسط را به پا بدارن. از یه فکر میکنن این کارا برای اقامه قسطه، نه خیر، مردم باید قسط را به پا بدارن، یعنی تا این که مردم قسط را به پا بدارن، تا اینجا تموم شد، تموم شد، اصلا آیه تموم میشه، حالا میگه و انزلنا الحدید، تا حق اقامه قسم مثلا احتیاج به آهن نداری. از کجا آهن شروع میشه؟ از اونجایی شروع میشه که طرف مقابل قبول نمی کنه. یه طرفی وجود داره که نه سر پیازه نه ته پیازه قبول نمی کنه، چون که داری بساط او رو داری به هم میزنی. با استقلال خودت، با اقامه قسط خودت
احسن.
داری بساط اون رو الان داری به هم میزنی. این میاد وارد صحنه میشه، می من نمیذارم اینجا وارم، یه انزل من حدیم آهن نازل شد. ما آهن رو نازل کردیم، اولین خاصیتش مرمی گلوله است، دومیش قابلم است. خب میگه فیه بأس شدید و منافع للناس. این آهنه اولش میشه شمشیر، مرمی گلوله، دقیقا موشک فلان و اینا. دومی خاصیتش هم اینه که بالاخره قابلم و اینا هم باش میشه ساخت قاشق چنگال. خب اون تازه حدید میاد که چه بشود؟ ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، تا اینکه ببینن، خدا ببیند که کیا وایستادن نصرت رسول بکنن. معلومه نصرت رسول در مقام واقع احتیاج به حدید داره. خب با اینکه اقامه قصه احتیاج به حدید نداشت، احتیاج به آهن نداشت، احتیاج به جنگ نداشت، ولی واقعیت قضیه میاد رو کف میدون قرار میگیره. همه رسول اومدن بگن چیه؟ ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. بگن اجتناب از طاغوت. اومدن اینو بگن. خب طاغوت مگه میذاره؟ نمیذاره. او درگیر میشه. آهن میاد وسط. شمشیر میاد وسط. اینجاست که آقای فیروزیان عزیز، اینجاست که صدق آدما تو ایمان معلوم میشه. تازه تا اینکه خدا بداند چه، این خیلی مضمون آیاته.
بله.
تا اینکه خدا بداند اومدی وسط میدون یا نیومدی، تا گوهرها روشن بشه، تا صدق مسیرها روشن بشه. من همینجا چون مطلب مربوط به جریان امام حسینه یه داستانی میگم، و داستان عجیب و مهمیه. شما در کتب تاریخی ما این هست که بالاخره یه سپاه یزیدی هست این طرف، یه سپاه ابی عبدالله هم هست این طرف، دارم با هم بیه می جنگن. یک عده‌ای در یک ناحیه دورتری وایستادن روی تپه. خب این تپه بعدن تو تاریخ معروف شد به تپه ندبه،
در روز عاشورا،
روز عاشورا، دقیقا روز عاشورا، تپه ندبه، یعنی تپه ناله و زاری. یه عده‌ای وایستادن اونجا بر مصائب ابی عبدالله، گریه میکردن و لایو میگرفتن از این صحنه. آقا این که چه صدقیه این؟ اگه تو ناراحتی، اگه مؤمنی ولنش بیا وسط، تو اگه ناراحتی هم میدونی حق ابی عبدالله، حق است ابی عبدالله و حق داره اینجا ملکوک میشه، ولنش بیا وسط. چه لایو میگیریم وسط؟ چه گریه میکنه اونجا؟ ببینید اونجایی که میان وسط صحنه و جهاد میکنن، در کنار رسول قرار میگیرن، به تعبیر که حالا بعدن قاعدتا میرسیم، و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، یه عده باید بجنگن کنار انبیا. بین پروژه انبیا اصلا نمیشینه رو زمین. نه اینکه پروژه انبیا احتیاج به حدید و آهن و قتال داره، طرف مقابل نمیذاره، در مقام واقع شون میشه تعارض، میشه تضاهم، باید بیای وسط. اینجاست که قرآن در سوره حجرات این علامت صدق ایمان رو میدونه، میگه انما المؤمنون، انما حرف عصر، انما المؤمنون، مؤمنون کیان؟ الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا، کسایی که ایمان آوردن به خدا و رسول و شک هم نمی کنه دیگه. صفحه 517 قرآن، شک هم نمی کنه. خیلی آدم اینا یه کارهایی میکنن، شک میکنن رفته رفته وسطش. خب علامتش میگه جاهدو ای سبیل الله به اموالهم و انفسهم، جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، جهاد میکنه با مال، جهاد میکنه با جان فی سبیل الله. خدا میگه اولئک هم الصادقون. میدونی که هم به عنوان ضمیر فصل علامت حسره، یعنی میگه صادق میخوای، اصلا اینه، این صدق ایمانه که طرف وایساده میفته وسط میدان، هزینه دینداری و هزینه ایمانداری میده. لذا اگر من بخوام یه خلاصه ای بگم، حالا باز آیات زیادی رو با هم دیگه نگاه میکنیم، با هم دیگه جنگ طلب خودتونی، خود همونایی که کلا جنگار تو عالم اینا دارن راه میندازن. بعد جالبه که
نهم بدعوکم اولا،
بدعوکم اولا، تو اصلا داری جنگ راه میندازی. حالا این بدعوکم اولا مره گفتید بیارن
انفال،
اونم سوره
انفال
توبه،
یا توبه، بعد توبه،
اون توبه 12 سیده توبه است احتمالا. اون نکنی اینا
13 سوره توبه است.
بله
188.
ببینید اینا دیگه آیات سه ستاره تا اول، بدون تفسیر عجیب غریب لوحا دادن به، نه شما دارید یه جوری میبینید،
محکمات
محکمات دیگه. دیگه اینا رو کسی اگه بخواد اینا رو هم قبول نکنه دیگه. و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، کسایی که بعد از عهد نقض عهد میکنن و این کار مرتب داره انجام میده. خب و طعنوا فی دینکم، و اطعان مسخرت هم میکنه، یعنی کار رسانه‌ایش هم انجام میده، کار فیزیکیش هم انجام میده. بعد از میگه چرا اینا نمیجنگید، این که با شما میجنگه چرا نمیجنگید. فقاتلوا ائمه الکفر، برید سراغ امامان کفر. امام کفر حواست باشه، اصل داستان اینا شروع میکنن با امام کفر مقاتله کن. یه این دیگه از این واضح تر بهش هم میگه
امریکا رو برجسته میکرد چون امام کفره،
امام کفره، با این مبارزه کن. بعد نمیگه چون ایمان نداره، میگه نه لا ایمان لهم، میگه چون ایمان نداره. قرارداد حالیش نیست، یعنی قرارداد نمیبنده مگه اینکه نقض میکنه. میگه خب بجنگ با این، لعلهم ینتهون، این خیلی نکته مهمیه،
بازدارندگی
تا بازدارندگی. بعدش هم یک حالت چیزی هم میگه دیگه، الا تو قاتلون قوم نکثوا، چرا نمیجنگید، حالت دلخوری داره. الا تو قاتلون قوم نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول، کسایی که نقض عهد دارن میکنن اینا هم اخراج رسول کردن. و هم بده او کم اولا، اینا شروع کردن. خب و هم بده او کم اولا مرده اتخشون، هم بد ریشه یابی میکنم. شما ریشهش توی این نیست که بحث اوغلاییه یا نیست و بلا اینا شده میترسی
روکشر اوغلایی
اوغلایی داره. این یکی از بحثاییه که ما انشالله سر بحث منافقین از همون جنگ بدر
انشالله
باید انشالله بکنیم سرش، که هر جد جنگ حق و باطل تابع قواعدی است. این قواعد قواعد عادی مادی نیست. و اگر شما با قواعد عادی مادی بری بایدم بترسی. خب بایدم بترسی اینجا. یت الله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمنی از من بترس. اینجا میشه قواعد خودش و اینا میشه خودش یه بحث زیبای مستقل داره. ما جنگ طلب نیستیم ولی پرهیز از جنگ نمی کنیم. اگه حقیقت سوره مبارکه بقره آیات مربوط به مبارزه تالوت و جالوت،
آها
ببینید در مبارزه تالوت و جالوت آیات 251 صفحه 41، حالا این داستان عزیزان ازدان فریختن دیگه داستان یاد یه دقیقه ایش اینه که بالاخره اومده بودن گفته بودن یه نفری بذار ما بریم بجنگیم. خب بعدش پیغمبر زمان بهشون گفتش که قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نکنه چی بشه نجنگید، یه فرمانده من بذارم نجنگ. گفتن اصلا خب زمان تو باز بگید قالوا و ما لنا الا نقاتل في سبيل الله فقط اخرجنا من ديارنا و ابنائنا. مگه میشه نجنگیم؟ آقا فرمانده بذار بجنگیم. او مطمئنید میجنگید؟ بله آقا، یعنی شما باید بجنگیم. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا من، ها قتال شد زدن در رفتن الا یه عده قلیلی. خب یعنی جنگ شوخی نداره، بالاخره گفت علامت صدق ایمان. حالا تا معترض شدن که حالا چرا تالوت و بالاخره انتخاب شده و اینها رسیدن به رودی و اون نهر رو باید امتحان نهر رو پس میدادن شروع شد. این مهمه، کسی که روی خدا حساب کرده میگه قالو ربنا افرغ علینا صبرا، یعنی یک دست شمشیر یک دستش به دعا به استغاثه بلند.
اذا لقیتم فئتان فثبتوا واذكروا الله كثيرا، دوتاش با هم،
آره، هم محکم وایسا هم دستی به استغاثه بلند کن، که انشالله اینو به عنوان یه سرفصلی تو جنگ بعد انشالله کاملا این بحث اومده اونجا انشالله عرض خواهیم کرد. اینا بعجد سرشون با آسمان بلند و که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، حتی نمیگه خدای به ما صبر بده، میگه ما رو زیر آبشار صبر غرق کن.
افرغ
یعنی پای مردی تا این حد. و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین، قدم ها محکم، نصرت علیه قوم کافرین، فهزموهم باذن الله، خدا به اذن الله اینا رو هزیمت کرد و شکست داد. و قتل داوود و جالوته، این هم خودش مهمه، نقطه زنی مهمه که شما کجاها رو بزنی، اون سر رو که میزنی این اتفاق مهم میفته. و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه و من مایشا، که این هم سر جای خودش، اینی که داوود رو خدا بهش علم داد بدن این که جنگید. حالا بعد خدا یه جمله کلی میگه، میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر دفاع نبود زمین و فساد برداشته لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل على العالمین، خدا میخواد بگه بهتون لطف کردم این جنگ گذاشتم، ذو فضل على العالمین، اگه دفاع نبود که چی باقی نمون که. و نکته مهمش هم اینه که بازگشت همه جنگ ها به دفاعه. دفاع از چی؟ ببینید این نکته رو عزیزان توجه کنید، حرف بسیار کلیدیه. ببینید ما آیا با همین آدم های عادی همین سطح پایینه فلان با اینا میخواییم بجنگیم؟ نه. میدونید با کی میخواییم بجنگیم ما؟ یه عده‌ای هستن سر چشمه حیات رو گرفته داری گلالود میکنه نمیذاره آب را بیفته، این آب بیاد پایین، آقا این میخواد بخوره نمیخواد نخوره. بعد میگیم آقا تو رو کنار بذار بیاد آب بیاد، میگه نمیذارم. ما میرون او رو دفع میکنیم، بینه با شمشیر جلب نمیکنن، با شمشیر دفع میکنن. ببینید ما دفاع که میگیم ماهیت کار ما دفاعه اینه. هی بعضی تو تاریخ میگن بله با شمشیر جلب کردن و با شمشیر اسلام آوردن، کجا با شمشیر اسلام؟ این همه شمشیر این شوروی بالا سر این منطقه بود، بعدش که برداشتن همه باز رفتن سراغ کار خودشون، کجا این اتفاق برای ایران افتاده؟ به جهت تاریخی حرف کاملا غلطیه. خب با شمشیر جذب میکنن، جذب که نمیکنن، دفع میکنن. کیو دفع میکنن؟ اون کسی که سر چشمه حیات گرفت داره گلالود بود.
من یاد این جمله امیرالمومنین افتادم، معاویه که آبو بسته بود در سفین، حضرت به مرد سپاهیانش فرمود رب و سیوف من الدماء تر و من الماء، اگر از آب میخوای سیراب بشی شمشیرتون رو از خون دشمن سیراب کن،
اونو برد و بزن کنار، بزن آب تازه بیاد پایین، چون اون آبو داره گل. ببینید ما الان واقعا با یک دین مشوه درب داغون برخورد داریم تو کل عالم، به خاطر اینکه این داره این کار انجام میده. آقا مثلا آب صاف را میده طرف نمیخوره، اعتقاد ما داریم که حتما این آب صاف رو میخورن آدم ها که برابر با فطرتشه، ولی اون چیزی که تو داری نشون میدی معلوم آدم نمیخورن، یا تو رو کنار. انبیا حرفشون همین بوده، گفتم بابا من حرف میزنم تو هم حرف بزن، تهش حرف بزن، آب و گلالود نکن. خب این نکته مهمی که حالا تو تحمیقی که توی آیات هست که فرعون فاستخف قومه فاطاعه، ببینید شما یه موقع اطاعت رو از استخفاف میخوای در بیاری، اینو اجازه نمیدن. انبیاء الهی ضامن اون فطرت پاک بشری اینو اجازه نمیدن که تو بخوای این کارو بکنی. خود پیغمبر میگه ادعو الی الله علی بصیرتن انا و من اتبعنی، هم من هم پیروانم دعوت به بصیرت میکنم. یعنی آقا این مطلبه میخوای قبول کنه میخوای قبول نکنه، آقا این چه خوردنیه میخوای بخور نمیخوای نخور،
اما شاکرم و
اما شاکرم میخوای هر کاری انا هدینا السبیل. خب ولی اون یکی داره یه کار دیگه میکنه. انبیا به اینا اجازه نمیدن، حتی تو جنگ های ابتدایی ماهیتش دفاع. دفاع از چیه؟ دفاع از فطرت بشری، دفاع از حق و حقوق مظلومه. حالا یه موقعی اگه رسیدیم به در حقیقت بحث سوره نسا، اونجا میگه اصلا اون گرانیگاه سوره نسا احکام زنان نیست اتفاقا.
بله،
گرانیگاه سوره نسا مربوط به اینه که دفاع از مستضعفین عالم هست ماهیتش.
بله.
خب چرا اینا مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، چرا به فکر اینا نیستید؟ چون
این آیه شبیه آیه سوره حج هم هست.
بله، ولولا دفع اونجا میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا. خب که بعدش این آیه ولینصرن الله و من ینصره تو همین آیه است که آقا
بله.
خیلی زیاد
بله.
امام
بله.
شهید میخوندن بله. این تیکه رو. اگر دفاع نبود شید اون مرکز دین وجود نداشت. این با اون مرکز دینی که با کدوم مرکز دینی؟ مرکز دینی که قرآن بخونی. مگه الان فرض کن با یه سری از این کشورهای منطقه یه نمازای اختراع کردن کل قرآن توش میخونن، کسی مگه مشکل داره؟ نه. ولی با مسجدی که محراب داشته باشه، با مسجدی که اهل جنگ باشه، با مسجدی که میخواد دین درست بکنه، شبکه اجتماعی امامت باشه، شبکه اجتماعی نبوت بود، با این مسجد مشکل داره. لذا میگه اگه دفاع نبود مرکز دینی باقی نبود، فرق نداره نه مسجد باقی بود. لهدمت صوامع و بیعون و صلواتون و مساجد، نه کنیسه میذاش باشه، نه کلیسا میذاش باشه، نه مسجد میذاش باشه. مرکز دین اگه مرکز اقامه باشه نمیذاره باشه. یعنی اگه قرار باشه اونجا دین رو اقامه کنه که خب نمیشه اون باشه.
نظم اون رو به هم بزنی،
نظم اون رو بخوای به هم بزنی که نمیذاره.
دینی که میگه مثلی لا یبا یا مثل یزید با این دین،
با این دیده دیگه. یعنی و یعنی اگه میخواستم همجور برم واسه خودم نمازمو بخونم فلان،
چون امام حسین هم نظم یزیدی و معاویه رو داشت،
اونو داشت میزد به هم دیگه. این نکته است. حتی ائمه بعدی هم چرا شهید میشن؟ درسته قتال به این معنا ندارن، ولی چرا شهید میشن؟ چون باز دوباره همین کارو دارن میکنن. در همین دشمن متوجه میشه که در جبهه دیگری همین اتفاق داره مجدد تکرار میشه. سازمان وکالت دارن درست میکنن، زیرزیرکی دارن حکومت ها رو میگیرن، منطق خودشونو ایجاد میکنن، شبکه های اجتماعی خودشونو تولید میکنن. این کارو بعضی فکر کردن مثلا شبیه یک سری درویش، مثلا همه ما در گوشه ای گفتن اصلا دنیا رو سه طلاقه کردیم و میشینیم یه گوشه ای برای خودمون تدریسامون رو انجام میدیم. نبوده، برای همین دشمن میفهمیده
اصلا
میفهمیده و شهید میکرده. در جلش زینه مثلی لای و بای و مثل یزید برای همه همه هست.
بله،
اون مثل من بخواه همه مثل هم دیگه.
بله.
اینا هم همین جوری هست. اینا هم چی نمی کنن، مماشات نمی کنن با این که بزنین شما حق حقوق بشریت خورده بشه. چرا؟ چون من میخواه آدم مهربانی باشم. این بسن اینا مجموعا ما رو دعوت میکنه به سمت این نکته که ما حالا فرق جهاد و قتال رو عرض میکنیم خدمتتون، ولی همین قتالش که معنای مصطلح جنگه، جنگ نظامی، همین به صورت اولیش ما اهل این کارا نیستیم، بیانات رو میگیم و حرفا اونو میزنیم اینا
اصلا.
ولی به صورت طبیعیش رو زمینش طاغوت هم نمیخواد که نظم اون رب بخوره و فلان، اینا میخواد رب و قول اعلاش حفظ بشه، برای همین نمیذاره. حالا که نمیذاره میریم تو درگیری، درگیری شروع میشه اینجا.
ما یه مطلبی علامه طباطبایی در ذیل این آیات مربوط به آیه معروف و اعد لهم ما استطعتم من قوه، بله، ایشون بیان میکنن که ایشون اونجا بله میفهمن که این حکم در واقع تجهیز دوله و مستطعت و من قوه میفهمه یه حکم فطری و عقلاییه. چرا که مسئله جنگ و جدال و اختلافاتی که منجر به جنگ های خسارت زامی شود امریست که در جوامع بشری گریزی از آن نبوده و خواه‌ناخواه پیش می‌آید. حال تا آنجا که می‌تواند و به همان مقداری که احتمال می‌دهد دشمنش مجهز باشد، خود را مجهز نماید. یعنی بالاخره ما با یه دنیای مواجهیم که بعضکم لبعضن عدو، یعنی این دشمنی‌ها وقتی طبیعتاً وجود داره در ذات این عالم، به یسرک و دما وقتی خدا فرمود، نمیشه در واقع در همچین دنیای شما بگی که نه ما یه گوشه میشینیم مثلا هرچی اونا بگن. شما وقت باید از هویتت خارجی، خیلی مهم آجا.
ببینید،
یعنی همون حتی یارو دوکمندین کن، مگه اینکه این کارو کنی دیگه نخواهی
جنگ. اصلا همینه، میگه که ولا یزالونه، این قاعده است، ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. یعنی همواره با شما می جنگن.
ولا یزالون یعنی همواره،
همواره بهش هم یقاتلونکم یعنی با شما می جنگن دقیقا، تا شما رو رده ایجاد بکنن. رده نه این که شما مسلمون بودی بری مسیحی، یعنی از آرمانات بیاد پایین، از آرمانای انقلابت بیاد پایین، از استقلال آزادی صرف نظر بکنی، به تعبیر امام شهید از مسائل ناموسی
احسن
انقلاب صرف نظر بکنی تو ول کنه.
بله.
خب هیچ آدم با شرفی، هیچ مملکت با شرفی یه همچی کاری نمیکنه. اگه واقعا این کار میکنه، خب معلومه در شرفش یه اشکال و ایرادی وجود داره. میگه لن ترضا عنک الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم، هیچ موقع هم از شما راضی نمیشن تا اینکه کاملا روش اونا رو پیروی کنه. یعنی نه آمریکا نه اسرائیل از شما راضی نمیشن. اگه فکر کردی میتونی با یه کارایی اینا رو راضی کنی، یعنی یا بعد شما هم باشید ما هم باشیم، شما هستید ما هم هستیم، فلان اینا، این تا نمیفته. حتی تتبع ملتهم، تا اینکه روش ملت یعنی روش، یال برای شما نمیگم ملت هم یعنی روششون رو پیروی بکنیم. این فرمایش که شما گفتی از آیه 60 انفال، من اجازه است به بینندگان این آیه رو نشون بدم چون که بعدش یه اتفاق خیلی مهمیه بعد این آیه. وقتی که دشمنی که داره با شما می جنگه، شما طبق فطرت داره اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، که آرم سپاه ما هم یه تیکش هست، چه خوش سلیقه و خوش ذوق کسایی که این آرم رو انتخاب کردن. آقا فراهم کن همه تجهیزات نظامی تو، قوای داخلی تو، درونی تو، همه چی، که چه اتفاق بیفته؟ آقا بتن، نه این که این تجهیزات لزوما بخور تو سر طرف مقابل،
همین استفاده هم نکن،
استفاده هم نکن، ترهبون بهی عدو والله و عدو،
نفسش بازدارنده است.
احسن، نفس اینی که آقا من فکر کردی، اگه فکر کردی من شمشیر ندارم دارم، اگه فکر کردی استفاده نمی کنم میکنم، یا ممکنه واقعا استفاده نکنم، اتفاقا خود نفس حضور این بازدارنده. بعد چه اتفاقا ترهبونه به یه عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، یعنی یه کسای پشت درهای بسته هستن، اونا هم میترسن، یه ده طراحن، یه تو نمیشناسی کیه، بابا آقا این چقدر دشمن اونو میشناسیم، کجاها دارن، کدوم اندیشکده ها علیه ما دارن چی طراحی میکنن، چه میدونیم، هر چقدر سیستم های اطلاعاتی ما بدونن بازم شاید هزارانشو ندونن. یه ده پشت سر، پشت درهای بسته دارن توطئه میکنن، فکر میکنن بریم فلانجا رو میگیریم، فلانجا رو موشک میزنیم، فلان دستات خراب میکنیم، از این کارا یه اونا میترسن. خب بعد اینی که میگه و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم انتم لا تظلمون، که این خودش بحث مهمیه، که بحث انفاقه، اصل انفاق فی سبیل الله هزینه گذاریه برای جنگه. حالا این خودش بحثیه.
بله.
آیات انفاق تو قرآن کجاهای قرآنه؟
بله.
و این خودش بحث فوق العاده است که شما اگه میخوای هزینه بذاری، هزینه گذاری ها حتی تو مواسات بین المؤمنین برای این است که توطئه ها خونسا بشه. حالا انشالله رسیدیم به بحث منافقین، تو این بحث ها خدا عمر داد و توفیق داد رسیدیم، اینو خواهیم گفت. یه جایی که گلوگاه نظام اسلامی رو میگیره، منافق گلوگاه اقتصاد نظام اسلامی رو میگیره. خب یعنی گروکشی میکنه و گروگان میگیره اقتصاد رو. برای اینکه اینا تو اون منویات دینیشون کوتاه بیان، تو نیت‌های انقلابیشون حتی ینفضوا،
بله،
تا اینکه دور امام و رهبری پراکنده بشن. و اتفاقا چون اولو الطول هم هستن به تعبیر قرآن، صاحبان ثروتن، اینا جلوگاه‌های اقتصاد میگیرن. خب و اتفاقا همونجا رو فشار میده، یهو میبینی که مردم دارن همینجوری مواجه میشن با قیمت‌های سرسام‌آور، بهش میگن جنگ میخوای همینه.
جالبه که تو این آیه که فرمودید، آیه همیا 60 سوره انفال، بعضی از مفسرین این جمله و آخرین هم من دونهم لا تعلمون هم الله یعلمهم رو به منافقین هم تفسیر کرد.
بله، بله اونم هست. یعنی هم میبینن منافقین، میبینن که بالاخره نظام اسلامی تغییر داره میشه.
بله.
هم اونا. حالا نیا کنید وقتی این میشه، این آیه میشه و ان جنحوا للسلم، یعنی نیست طرف ترسیده، حالا اینجوری بالشو باز میکنه.
آها.
و ان جنحوا للسلم، یا آقا من غلط کردم. تا مرز غلط کردن طرفو ببر. و ان جنحوا للسلم، خدا میگه فجنح لها و توکل علی الله. اگه واقعا دیدید دستاش چیزی نیست، نه اینکه دست چدنی رو دستکش مخملی قائم کرد، نه واقعا رسیده به نقطه غلط کردم.
احسن.
یعنی چه؟ تازه بعدش میگه و این یوری دو انگیخت و کفن انده هست بکل الله.
احسن.
میگه بازم حواست باشه، اینا آدم های فریبکاری هست، مواظب باش فریب قضیه رو.
حالا یه نکته جالبی از تفسیر حضرت آیت الله جوادی بگم، تفسیر تسنیم. بجه این آیه و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، ایشون میگن که جنحه فرقش با رغبت اینه.
بله.
میگن جنحه جنح به معنای میل همراه با عمله،
احسن،
برخلاف رغبت که میل باطنیه.
بله بله.
و بعد میفهمن جنحه وقتی با هم با لام متعدی میشه هم با الا، اما زمانی که با لام به کار میره جنحه لسلم بیانگر میل حقیقی است، یعنی رایش آنان راستین است نه ظاهری،
و تو عملم خود
عملم خودشو نشون میده. یعنی به قول شما اینجوری نیستش که دست چدنی باشه روش دستکش مخملی باشه فریب بخوری زود بپری تو بغلش.
من اینجا اجازه میدید من یه اشاره به یک اشتباهی که از یه جمله فضای سیاسی ما هم پیچید، این جمله که میگن لا تدفعن صلحا، میگن اگه دعوت به صلح شدی قبول کن.
جمله امیرالمومنین.
جمله امیرالمومنین، این جمله معروف به نامه به
53
53 نامه میمونه. ببینید این جمله سرته داره، هم اوغلایی هم سر. میگن لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک ولله فیه رون، میگن صلحی که دشمن تو رو دعوت کرد به اون و رضایت الهی در آن بود تو چی نکن،
رد نکن،
تو رد نکن صلح. تو معلوم اونم کاملا درسته، ما که از سر قیز و این که رگ گردنمون باد کرده و میخوایم بزنیم همه رو شل و پل بکنیم که، اینجوری نمی جنگیم که. اگه طرف واقعا ول کرد به راه راست هم ادایت شد و این جنحو لسلم رو برای چی باید بجنگیم؟ ولی ببینید این دیگه یک حالت تحمیق و تصفیح و این چیزا هم دیگه توش نیست که فرض کنید زره تو گوش من میخوام بزنم تو گوشش بگه با صلح دیگه بیا یه چیز بنویسیم با هم دیگه صلح بکنیم. میپسنده نه وح میپسنده، به همین چاله میدونی ها بگی نمیپسنده، یعنی بگی یه نفر اینجوری میخواد با تو صلح بکنه، یعنی عملا صلح رو داره و دعوت به صلح رو داره زمینه میکنه بر گردت هی سواشه ضربه محکمتر به تو بزنه. این که معلومه خلاف عقل، معلومه که خدا راضی نیست.
جلوتر هم امیرالمومنین تو همون جمله میگن در واقع ان العدو رب ما قارب لیتغفل،
لذا اونجا میگن که قارب لیتغفل، میگن نزدیک میشه که غافلگیر بکنه، بعد میگن فخذ بالحذر دوراندیش باش. بعد این نکتهش بهم میگن وتهم فی ذالک حسن الظن، میگن حسن ظن خودتو متهم بکن،
به دشمن بدبین باش،
به دشمن بدبینی،
حتی به نزدیک شدنش،
به نزدیک شدنش هم بدبینیم. ما تعارف نداریم، ما با آمریکا بدبینیم به هر دلیلی هم که وایسیم مذاکره بکنیم، ولی بعد بینیم اگه کسی فکر کرده نه دیگه دشمنی ها رو بذار کنار دیگه. آقا این چه مدلیه؟
بر صلح و جنگ اهل جهان اعتماد نیست، چون صلح میکنن مهیای جنگ باشه.
احسن. این رضا، این مجموعه به نظر من یه مقدمه ای میتونه باشه که حالا من اگه اجازه بدید یه نکته ای بگم و این آیه 190 سوره مبارکه بقره رو ببینیم. آیه 189-190.
بله.
ببینید ما یه عنوان جهاد داریم در قرآن، این تو روایات اینجوری نیست، این تو نهج البلاغه ادبیات به ترمینولوژیش این نیست. وقتی میگن جهاد تو نهج البلاغه، جهاد یعنی جنگ. خب ولی توی قرآن ترمینولوژی قرآنه، یعنی ادبیات شناسی قرآنه. قرآن وقتی که میگه جهاد به معنای اون تلاش مضاعفی است که جهت داره، یعنی دشمن داره، طرف و حریف داره، به این میگن جهاد. که این به جهادهای مختلف، جهاد فرهنگی میخوره، جهاد
سنجی میگه ولاد جهاد و فینال نهدی نامصوب،
جهاد عام میگه، یه جهاد به معنای عامه این جهاد. یه جهاد هم داریم، جهاد نظامیه. اسم جهاد نظامی در قرآن قتاله. خب اسم جهاد نظامی در قرآن قتاله، لزوما در جای دیگه اینجوری نیست. گفتم مثلا امیرالمومنین هی راجب جهاد میگن، راجب قتال دارن میگن.
بله.
راجب مطلق تلاش های عام در مقابل کفار مثلا نمیگن اینو. ولی نه، بعضی آیات قرآن صریح راجب اینی که مثلا جاهد الکفار و المنافقین اغلظ علیهم، جهاد در مقابل منافقین اصلا جهاد شمشیری نیست جنسش. یه جاهایی که کار خیلی بحرانی میشه به قتال هم کشیده میشه. خب ولی اینجوری نیست که هر جایی مثلا جهاد معنیش این باشه که برو سراغ قتال و دست به شمشیر و خون و خون ریزی را بنداز، این معنیش نیست. از آیات 189-190 و اینا که دست آیاتیست که به تعبیر علامه طباطبایی اذن در جهاد، که منظور اذن در قتاله، اذن در جهاد که منظور اذن در قتاله، از اینجا شروع میشه. که در همون ابتدا سوره مبارکه بقره یک سوره مدنی اولین سوره است.
بله.
اینا طبق قاعده باید میفتن حج دیگه. حج ماهیتش تو قرآن درگیریه. این ماهیت اصلا سوره حج و عزیزان خودشون موقع بخونن همین آیاتی که ما الان داشتیم میخونیم فقط آیات سوره حج. چرا؟ به خاطر این که اینو تبدیلش کردیم حالا الان به یک عبادت فرمالیته تقریبا، و حتی من میخوام بگم ماهیت عبادات دیگه مونم همین جوریه. شما خطاب ابی عبدالله میگید اشهد انک قد اقمت الصلاة، یعنی خود نماز هم اقامه اگه بخواد بشه ماهیتش ماهیت جهاد. درگیری داره، ماهیت جهادی و ماهیت قتالی داره. اینا عوده برن حج دیگه، حج رفتن یعنی کجا رفتن؟ یعنی تو دهن دشمن رفتن دیگه، میافتن اینجا. اومدن یه سوالی کردن، گفتن یسالونک عن الاهله، آدم راجب هلال ها یه انگام مثلا یه سوال فقهی اینا شروع کرد،
هلال ماه،
راجب هلال ماه. قرآن گفت قل هی مواقیت للناس والحج، این مواقیت برای مردم و البته حج. بعدش هم میگه ولیس البر و انت اتو البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و اتو البیوت من ابوابها. این درست نیست که میگه در پشتی سوال میکنه، صاف سوال میکن، جوابت معلومه چیه. بالاخره مسئلت این بود که میخواستی نری حج، الان بری حج یعنی این که درگیر میشی. این درگیری هم بالاخره درگیریه دیگه، تازه اومدید و حکومت اسلامی و مدینه و فلان همه اینا اومدید بردید به این جهر. بعدش هم یه وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. اینجا دستور، بله ما جنگمون اینجوری نیست که میگم چنان اون جلو چشامونو گرفته که هر کسی میزنیم سر رو لطو پار میکنیم. جوی نیست. ازا میگه ولا تعتدو.
احسن.
یعنی از حد و مرزان بیرون نزن. ان الله لا يحب المعتدین. بعد میگه وقتلوهم. یعنی بکشید دیگه. جنگ دیگه. تو شهلوا خیر نمیکنن که دیگه. وقتلوهم حیث ثقفتموهم. هر جایی با ثقافت و فرهنگ و تیزبینی اینا رو پیدا کردی. اینا رو بکشید. و اخرجوهم من حیث اخرجوهم. از همون جایی که شما رو اخراج کردن اخراج کنن. بعد میگی فتنه میشه این ول فتنه تو اشد من القتل. این فتنه ای که میگونی از خود قتل بالاتره. شما اگر نجنگی و این کار نکنی فتنه تولید میکنن. خب باید بجنگی. خب نجنگی پس فردا بین نظام داخلی بین مؤمنین و مؤمنات درگیری ایجاد میشه. یکی این ور میگه یکی میگه مرگ بر یکی میگه درود بر. باید بجنگین. نجنگین فتنه ایجاد. فتنه از خود قتل بالاتره. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه. میگه مسجد الحرام جز خطوط قرمز نجنگ ولی بازم جنگیدن به جنگ. یعنی جنگ انقدر مهمه. و ان قاتلوکم فقتلوهم. اگه جنگیدن بکشید.
چند بار تاکید
اصلا کدارکت همه بجنگ بکش بجنگ بکش. چرا؟ چون که باید جنگیده. آیه 190 گفت دیگه قاتل الذین قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و قاتلوهم حتی فان انتهوا فان الله. بله اگه ول کرد بله. آیه موقعی است که نمی جنگه دیگه. ما گفتیم ما کسی جنگ نداریم که فان انتهوا فان الله غفور رحیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. دیگه نزایی فتنه و یکون الدین لله و ان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین. اینجا بود که خلاصه بحث جنگ شروع میشه تو قرآن با این آیات شروع میشه و طبیعتا بلند میشن میرن سراغ جنگ ها که میشه همون جنگ های بدر. ما چند جنگ عمده داریم. یه جنگ بدر، احد، حمراء الاسد، جنگ احزاب، جنگ تبوکه، تبوک هنینه و یه سری جنگ ها پکیج بسته جنگ های با یهودی هاست که سوره 8 رو اینا هست.
بله.
اینا هم یه دسته از جنگ هاست. نه فشت جنگ مهمه که پر از محتواست دیگه. یعنی اگر
بله.
کسی بخواد محتوای قرآن رو مرور بکنه باید در قالب همین جنگ ها مرور بکنه. این میشه خلاصه
بله
شروع جنگ ها. من یه آمار یا جنگ های پیغمبرم بدم فکر کنم این بد نباشه. بله. مردم بدونن. ما ببینید ما اینجوری گفته میشه که ما بین 80 تا 82 تا قلبه و سریه داریم. در روایات اونها حتی این هست در جنگ های پیغمبر. این قلبه میگن جنگ بوده که خود پیغمبر تشریف داشتن. سریه یا سرایا جنگ های بوده که خود پیغمبر تشریف نداشته. میگن این تعریف شاید دقیق نیست. سریه ماهیتش جنگ نبوده. خیلی وقتا درگیری تولید شده توش. ببینید پیغمبر برای بسیار از کارشون وارد اطلاعات عملیات داشتن. میرفتن اطلاعات عملیات. خب این اطلاعات عملیات گاهی اوقات لو میرفتن درگیری هم تولید میشد. اینا درگیری های گاهی اوقات بوده. میگن 80 یا 82 تا. این منظور این نیست که حتما جنگیدن تو این جنگ ها. 36 داشت جنگ بوده یعنی غزوه بوده که میگم قرآن 16 تاشو میگه. از این 16 تا 7 8 تاش خیلی مهمه و بقیهش هم که خب اصلا قرآن نمیگه. این 36 تا و بقیهش هم که سرایا بوده سریا بوده. این آمار کلی جنگ های حقیقت پیغمبره که حالا به مرور باید همینجوری بپردازیم و بیایم جلو.
انشالله. راجب اون نکته‌ای که فرموده بودید راجب جهاد و اینکه اساساً خیلی از آیات قرآن حتی آیات اخلاقی عرفانی قرآن در ذیل مسئله جهاده.
بله.
خیلی مهمه. حتی بله. شما حج هم به جهاد در واقع بله. متصل کردی.
اصلا شما ببینید حتی سوال شما تموم شد.
بله بله. مثلا البته برمیگرده به اون بحث دقایق اول ما، ولی دوست دارم باز راجعش صحبت بشه، چون بعضی ها یک تصورات غلطی دارن. بعضی از اقسام دینداری، دینداری عافیت طلبانه در واقع فارغ از جهاد و متاسفانه ترویج هم میشه در کشور ما، هم ترویج میشه توسط بعضی از گروه ها و نهله ها و خطرناک هم هست، در حالی که اساساً در قرآن مسئله ایمان همونطور که شما فرمودید اصلا صداقت ایمان با جهاد سنجیده میشه. در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم. یعنی امتحانات خدا هم بخش عمدش اصلا در ذیل مسئله جهاده. یعنی یا اون آیه که استجیبوا لله ولرسوله. بله بله بله،
یعنی صفحه 179 اینو بارها امام شهید آیه 24 سوره مبارکه انفال رو که بعضی تصورشون این است که این آیه یه آیه روحانیه بیشتر.
بله، عرفانیه،
عرفانیه. بله، البته سیاق میدونید که قرآن این قدرت درش هست که تقطیع پذیری هایی داره و میتونه بستر خودش جدا بشه، معنای جدید، معناهای متعدد رو حمل میکنه به خودش. اما نکتهش اینه که در خود آیات، در خود سیاق آیات، سیاق جنگ بدر اینا، بعد میگه چیه؟ میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میگه جواب خدا و رسول رو بدهید اون موقعی که شما رو دعوت میکنه به چیزی که شما رو زنده میکند. یعنی چی؟ یعنی ملتی اگر بخواد زنده بماند باید بجنگد، یعنی میمیره این
احسن.
ببینید یه موقع از یه مرگ اخلاقیه، مثل اون چنان که در آیات قرآن هست که او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. کسایی که مردن ما زندهشون میکنیم، نورانیشون میکنیم، تقریبا یه حالت مرگ و حیات اخلاقی تقریبا بله. محسوب میشه. ولی این مرگ و حیات اخلاقی نیست، این مرگ و حیات امت هاست. اگر امتی بخواد زنده بمونه باید بجنگه و باید هزینه این زنده موندنش رو بده.
فالموت فی حیاتکم مقبورین بل حیات فی موتکم قاهرین، امیرالمومنین خطبه 50.
دقیقاً، یعنی اینی که شما مقهور باشه این موت اصلا چون مردی در این صورت. مملکتی که نجنگه ممکنه داره جسارتاً میچره، داره میچره، حالا داره زندگیشون رو کنه.
حالا البته جنگ منظور فقط جنگ نظامی اینجا نیست، جنگ انواع و اقسام،
انواع و اقسام منتهای مراتب. میگم لبه تیز جهاد میشه قتال. این همین آیات سوره مبارکه انفال که دیدیم اینا، خب بعدا به زودی انشالله تو جنگ بدر بعد همینو ما مورد نظر تو همین سیاق میگه که استجیبوا لله الرسول، جواب خدا و رسول رو دید به چیزی که شما رو داره زنده می کند، یعنی جنگ. این جنگ چیزی که همین الان به واسطه این جنگ 40 روزه که ما داشتیم، واقعا الانه که همه میگن آقا ابرقدرت شد ایران،
یه ظرفیت های شکوفا میشه در جنگ،
در جنگ شکوفا
میشه که آدم تا قبلش فکر نمیکرد
الان
چی ظرفیت.
الان تازه شدیم ابرقدرت، یکی از ابرقدرت های جهان. حالا ان شاء الله میزنیم ابرقدرت های پوشالی دیگه رو تو جریان حق و باطل، فیدمغه فیضا هو ز بخوره بهش میتره که بمیره. ان شاء الله ما شاهد خواهیم بود که رژیم صهیونیستی، خود رژیم آمریکا، وقتی که به کیانش حمله بکنی دیگه، ما الان مهمترین ضربه‌ای که به دشمن خودمون زدیم ضربه هژمونیک بود.
احسن.
این خیلی عزیزان بینندگان اینو خیلی قدر بدونید. یعنی یه موقع نابش رو روشن میکرد همه غلاف میکردن، الان جوری شده که التماس میکنه که بلند شیم بیاید مذاکره کنیم، التماس میکنه که توافق کنیم. بعد به تعبیری کرکوپر، به قول شهید سلامی عزیز که ما کرکوپر، ما نشون دادیم که کرکوپرش رو تو دنیا ریختیم الان.
هنالک و انقلبو
ساغرین، هنالک و انقلبو ساغرین.
فرعون حضرت موسی اون تو اون هماورد قرآن میگه کوچیک شد،
کوچیک شد.
این اصلی در این دستاورد،
این دستاورد مهمه. هنالک و انقلبو ساغرین، کوچیک شد. این خیلی نکته مهمیه که ببینید که اینقدر بعضی های میگن ما چه ضربه ای مثلا آمریکا خورد، چه ضربه هژمونیک. این اصلی ترین ضربه ای بود که خورد، واقعا حیثیتی ضربه خورد. اینم در تایید فرمایش شما، من این سوره مبارکه نسای آیه 95 که انواع، من این آیه رو چون خیلی جز مریدان این آیه هستم، این آیه 95 رو ما با هم دیگه
صفحه 94
ببینید، میگه به هر جهت ما دو نوع ایمان داریم و دو نوع دینداری وجود داره. اینی که گفتید بعضی ها دارن یک دینداری نشون میدن که نه جبهه داره، نه جهاد داره، نه قتال داره، نه مرز با آمریکا داره، نه چه، اسمش هم دینه. این حالا خودم نمیگه این چیز بدیه، نمیگه یا مثلا اصلا برو همون دینت هم مثلا به درد خودت میخوره، نمیگه بعد هم نی، ولی اصلا چه ربطی داره؟ خب چه ربطی داره؟ میگه لا یستوی القاعدون من المؤمنین، میگه یه سری اصلا نشستن، غیر اول الضررن، هزینه هم نمیدن. این خب معلوم مساوی نیست با مجاهدون فی سبیل الله و اموال هم انفسن. اون مملکتی، اون افرادی که به اموالهم و انفسهم با جان و مال آورده داره هزینه میده، معلومه هزینه شو داره میده. فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. اول میگه خدا با یک درجه اینها رو مدرج کرد، با هم دیگه فاصله انداخت. و کلا وعد الله الحسنى، هر دوتاش هم خوبه، ولی چه ربطی داره با هم؟ و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اونایی که مجاهدن با کسایی که قاعدن و نشستند، که این مقدار در سوره توبه هی دیگه رفته رفته، حالا اینجا سوره نساء فعلا چیزی بهشون نمیگه، احترامشون حفظ کرده، یواش یواش که میره جلو، وظیفه ها که عوض میشه، یه فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله و کرم و این یجاهد و اموال من حسن. یه خیلی خوش، خیلی خوشحالی که الان نرفتی جبهه و جنگ و پیغمبر رفت جبهه و جنگ و تو هم نشستی گفتی الحمدلله، ما تو خیلی بیخود کردی، تو این عذرا رو ازت دیگه نباید بپذیرن. ببین اینم مال سوره نساء، یعنی به عجب رفته رفته یه موقعی از فریاد ابی عبدالله بلند نشده. فریاد ابی عبدالله بلند دیدین دیگه، تو همین داستان‌های حضرت هستن که میگن کمایی نمکنی برو،
حالا
اصلا برو که ما رو نبینی، اصلا برو برو پکارت، چون که اگه فریاد ما رو بشنوی و به کمک نیایی که دیگه فاجعه است. خب اون موقع تولید، اینم عرض بکنم دیده خدمت شما هست، فکر کنم پرشونگی دارم،
نخه خیلی هم عالی، من که
صفحه 89 همین قرآن رو بیارید، من میخوام از یه تیکه پایان آیه 73 سوره، چون که این تیکه پایانش خیلی برام آشناست، سوره نساء، ولی این مال آدمای علکی خوشه قرآن، ما باید حواسمون باشه که به علکی خوشی نیفتیم. ببینید از آیه 71 من براتون میخونم.
بله.
میگه یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، میگه ساز و برگ و سلاح جنگی خودتون رو نگه دارید. فنفرو ثباتن او انفرو جمیعا، ثبات تو عربی جمع ثبه هست، اینی که ما میگیم ثبات، این تو عربی هست ثبات،
تو فارسی میگیم ثبات،
ما میگیم ثبات،
ولی ثبات عربی جمع ثبه،
جمع ثبه هست، معنی گروه. میگه فنفرو ثباتن، گروه گروه، او انفرو جمیعا، یا اینکه با هم دیگه همه، یعنی یا ترکا، لورا، عربا، فلا اینا با حفظ ماهیتای گروهی، یا اینکه همه با هم دیگه بریم بجنگیم، بریم تو میدان بجنگیم. حالا که اینا میگه، میگه و ان منکم لمن لیبطن، ان شاء الله خدا به عظمت این شبها ما رو جزء اینا قرار نده، میگه و ان منکم لمن لیبطن، یه بعضی از شما هستید خیلی اوند میاین، خواهش میگن آقا شیپور جنگ، حالا وایسا پوتین ها بپوشن لباس ها با اون خدافزی کنن، یعنی کنده، حتی نمیگه حرکت نمی کن. لبن لیوبت فن اصابت کن مصیبتون، به شما یه مصیبتی منتظره ببینه نخره چه اتفاقی داره میفته، زود اقدام نکنه. یه عافیت طلبی های فن اصابت کن قال قد انعم الله علی لم اکن معهم شهیدا، الله شکر ما نبودیم، حالا این حزینه ها عجد اینجوری ما توی حزینه ها وارد نشیم. ولئن اصابکم فضل من الله، اگه یه فضلی از جانب خدا برسه و پیروزی بشه و غنیمتی و دستاوردی و اینا اینا، که علم تکم بینکم و بینهو مودتون، یه جوری میگه که انگار اصلا وقتی یه کوس جنگ رو میزنن تو نبودی اصلا، خب یه جوری میشینه یه افکت های عرفانی میگیره به خودش، هی یا لیتنی کن تو معهم فوز فوز نعظیم، هی کاش ما هم بودیم این فوز عظیم، کاش ما هم بودیم و به این دست آورد، آه خوش با حالتون تو التماس و دعا شما در این جبه ها میرید و میایید و جبه ها بودی خب تو هم میرفتی میامدی. ببینید من عرضم اینه که نکنه ما خدای نکرد، گفتن که اسم ابی عبدالله و یاران او که شد این تیکه رو بخونید دیگه و گفتن یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، یعنی این عبارت رو تا این عبارت رو واقعی بگید نه مثل این سوره، نکنه ما خدای نکرده جزء آدمهایی باشیم، جزء گروهایی باشیم و جزء کشورهایی باشیم که البته نشون دادیم تو این
نیستیم، بله
نزدیک 50 سال انصافا نیستیم،
بله
یعنی یه موقع از طرف یه سال دو سال مقاومت میکنه یه آقا تازه جوگیره، تازه بعد از 47 سال میریزه تو خیابون میگه چی میبنید، یعنی یه کارهایی میکنن که واقعا به یه فناوری هایی هم دست پیدا میکنن اصلا دیده نشده اینا. خب اینا یعنی واقعا من میخوام بگم کشورمون نیست، ولی خیلی وقتا موها ممکنه باشه،
موردی ممکنه باشه
که هی بله کاش ما هم سپاه ابی عبدالله بودیم، کاش اینجوری بودیم، کاش اونجوری بودیم. خیلیا نرفتن، موقعی که فهمیدن جنگ میشه نرفتن. پس ببینید اینی که ما عیارمون با جهاد مشخص میشه، با هزینه مشخص میشه، با قتال مشخص میشه، با پیکار و جنگ مشخص میشه.
یه بارم تو بحث ایمان ابوذری هم اشاره کرده بودیم یادمه که بعضیا و من الناس من یعبد الله علی حرف هستن، یه گوشه وای میسن و
این حاشیه وای میسه که
و کان فی معزلن هستن.
آره احسن، یعنی یه جوری وای میسه که ضربه نخوره. من بعضی وقتا مثال میزنم به این بازی های زو، بعضی دیدی مثلا یه زو همه بغل وای میسه، نه کسی به این کار داره، نه این به کسی کار داره، نه تهدیدیه، نه کسی اینو تهدید میکنه، این بازیکن نی
و دین لعقون
لعقون علی سنت
امام حسین علیه السلام فرمودن.
اینی که خلاصه لعق میدونی منش یعنی آدامس،
بله
خب دین آدامسی، یعنی میگردونه تو دهنش میچرخونه چیکار میکنه، ور میره همه میکنه داره غذا میخوره، بس این غذا نیستین، این گرسنگی رو رفع نمیکنه، این کاری نمیکنه.
احسن
خب این نه به درد خودت میخوره نه به درد جامعت میخوری،
هرزه خوریه مثلا حل حوله خوری،
لعق دقیقه لعقه آدامسه. خب اینجوریه، حالا این فضا رو ما هی باید روش تأکید کنیم، یعنی عزیزان اصلا خودشون قرآن بخونن فکر نکنه ما داریم یه تحمیلاتی مثلا یا گزینش های عجیب غریبی، چون من مثلا قرآن بلدم دارم یه کاری میکنم وانمود کنم که مثلا قرآن اینجور چیزایی داره توش. حالا میریم تو جنگ ها میبینیم اینجا هست اونجا جریان منافقین هست، جریان کفار هست، درگیری با اینها هست، اینا واقعیات هست. اینجا باز من این یه نکته رو اگه اجازه بدید
بفهم
فرصت داریم،
بله فرصت داریم،
ما جنگمون جنگ حق و باطله، اینو باید حواسون باشه. ما تا حالا همش داشتیم همینو میگفتیم. ببینید ما جنگ های دو تا باطل هم میتونیم با هم داشته باشیم، اشکالی هم نداره. مثلا فرض کنید یه کشوری هست به یه کشور دیگه حمله میکنه، اون کشور هم جوابش میده، چیکار باید بکنه؟ باید جوابش بده، فطری و اوغلاییه. ولی من میخوام بگم ما یه چیز فرای اینه، این قاتلهم حتی لا تکون فتنه، یا در این عباراتی که سه جای قرآن آمده و رفته رفته داره پروژه خدا رو میگه، چیه اواخر هم اینا رو میگه. خب که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله.
نگاه تمدنی داره،
نگاه تمدنیه. خب اصلا به خاطر همین عزیزان این آیه شو تو سوره فتح بیارن، چون آیه پایانی سوره فتح خیلی آیه معروفیه، اینو بیارن در سوره مبارکه فتح.
دو جای قرآن هم این آیه
سه جا
اومده، بله، هم در توبه اومده،
یکی هم در صف
صفه، بله.
حالا با یه تغییراتی این تیکش مشترکه، بله. والذی ارسل رسوله بالهدى
صفحه 514.
ببینید صفحه 514 آیه 28 شو که نگاه بکنید، یه پروژه تمدنی میذاره رو میز، یه از اون پروژه پیغمبر این بوده. یه فکر نکن مثلا پروژه ما این بوده اومدیم یه دستی به سر و گوش ایران بکشیم و اینجوری شدن، پروژه ما این نبوده. امت مبعوث امروز دیواد اینو بدونه. تا یه موقع ما ممکنه فکر بگیم یه جامعه سازی و دولت سازی و این چیزا هم اینا بوده پروژه های ما. آن پروژه ما به پروژه مهدوی بوده، چرا قائمش میکنیم؟ پروژه مهدوی بود، پروژهش خیلی بلند بوده. چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. ببین من اگه بدونم میخوام برم یه تپه 2000 متری یه جور لباس میپوشم، کفش میپوشم، اگه بخوام برم توشال یه جور، بخوام برم دماوند یه جور، بخوام برم ایورست یه جور دیگه، تجهیزاتم، عزمم، تمرینم، همه اینا. وقتی این پروژه رو میه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، من میخوام تمدن رو عوض کنم، مامانم این کار رو برای اینی همچی یارایی میخواد. یعنی اگر پیغمبر یارای تراز در این تراز میخواد، که میبینید ویژگی های فردی اخلاقی عرفانیش اونه، ویژگی های اجتماعیش اونه، یه خواهدی که همچی پروژه رو میخواد ببره جلو. و این اگه بخواد یه پروژه معمولی ببره جلو، برای چه همچی یاری لازم داره؟ اصلا اگه شما مهمترین فوتبالیستا رو از تو کشور جمع میکنی، لابد میخوای بره جام جهانی با یه تیپ، با یه تیم در پیت مثلا توی کشور، مثلا چیزی که بهترین یارای کشور جمع نمیکنن که.
تو اون رهبر شهید هم در اون سخنانی آخر که ایمان ابوذری رو گفتن، گفتن که ما برای تحولات بزرگ اجتماعی و سیاسی و اینها نیاز به این افرادی داریم که ایمان ابوذری،
یعنی یه کسای زبر الحدید مثل پاره های آهن، اینجوری احتیاج داریم که اینا اینجوری باشن که نمیدونم تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة. معلومه از تورات گفتن یه یارایی داره این پیغمبر، یه پروژه ای هم داره که میخواد بره اون پروژه رو در بیاره از آب. خب یه یارایی داره اینجوری هن. اهل سجده، اهل نماز، اهل چی؟ خب میفته تو کار اجتماعی. و مثل اون فل انجیل که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. میفته تو کار اجتماعی، میبینید که یه کاری میکنه که کسایی که کار اجتماعی کردن انگوش به دهن میمونن. اینا دیگه که بگو بابا تو دیگه کی هستی؟ برای همین است که زید آیه فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، در زید اون آیه اومده که اولو العزم من الرسل. شما الان چی تعریف میکنیم؟ ما میگیم که رسولی که کتاب داشتن مثلا،
بله
درسته، معمولا باید میدونی چه جوری تعریف کرده؟ خود رسولی که پروژه مهدویت مخواستن رو برنجا
اولو العزم، یعنی اینها،
بله، اولو العزم کسایی بودن که پروژهشون مهدویت بودن. چه عجیبی ها.
بله.
یعنی میگه این عظمت تمدنی که میخواد لیظهر او علی الدین کله، این چیزه
خیلی مهمه. کسی که مدیری که حالا تو هر عرصه‌ای نگاهش این نگاه تمدنی اینجوری باشه، یه سبک مدیریت داره، یه سبک کنش سیاست خارجی داره، یه سبک کنش اقتصادی، کسی که نه اومده 4 سال مثلا بالاخره مدیریتی بکنه و بگذره و همجور روزمرگی بگذره، اون یه جور دیگه اصلا کنش میکنه.
اون موقع است که شما اگر اینو بفهمیم میگیم نه خب دیگه حالا جنگ پس چیز بعدی هم نیست. شما در همین سوره مبارکه بقره بکنم آیه دی بله صفحه 34 رو نگاه بکنید.
بله
این رو در تاروک چیز بنویسیم ذهنمون قلبمون. میگه کتب علیکم القتال و هو کره لکم، قتال بر شما نوشته شده چون خوشون نمیاد. حالا بعدا سوره انفال هم میبینیم.
بله کارهون داریم
یه تو خوشون نمیاد. بس هم تک رو شایم نوا خیر لکم، با یه چیزایی از خوبه شما دوست ندارید ولی خوبه واقعا براتون. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، یه چیزایی از خوب نیست شما دوست دارید، فکر میکنید الان به یه آلاف علوفی مقطعی مثلا یه اتفاقی بیفته آقا ما بردیم، نه واقعا وهو شر، همینو خلاصه ازتون میگیرن، عزتتون هم میگیرن، ازت همه رو میگیرن. و الله یعلم و انتم لا تعلمون، و خدا میداند و تو نمیدانی، شما نمیدونید چی به نفعتونه. به نفعتون این است، برای همین است که باز دوباره میبینید یکی از وظایف انبیا به پیغمبر میگه یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، تشویق کن برن بجنگن. یکی از وظایف انبیا اینه که مشوق جنگ باشن. در کی؟ وقتی با آدم دارن میجنگن. دو آدم دارن میجنگن، یکی از وظایف انبیاست تشویق کنن به جنگ، یعنی جنگ رو از چشم نندازن. ببینید گاهی اوقات یه سری سیاسیونی یه جوری حرف میزنن انگار پیشفرض جنگ که بده،
یعنی پیشفرض اینه که بده،
که بده. خب بعد میگه خب نه جنگ نه صلح هم که بده. خب میگه
پس یه راه بیشتر نمیگه،
یه راه میگه چی؟ میگه صلح. میگه می صلح میشه؟ خب نه نمیشه. خب چیکار کنه؟ آره هم یعنی پیشفرضش رو گذاشته جنگ با کفار بده، جنگ بد است. کی گفته جنگ بد است؟ اینا کجا آورد؟ قرآن که میگه نه اتهام خوبه که. اتفاقا وظیفه نبی و شبکه نبی و سیاسیون این است که بگن که آقا در فرصتی قرار گرفتیم که میبینید هنگر رو ما به چی به دست آوردیم با جنگ. شما همینو با صد جور مذاکره هم شاید به دست نمی آوردی.
بله واقعیت
این واقعیتی بود که ما تو جنگ به دست آوردیم. لذا
و مغانم کثیرتن
یه غنیمتو تو همین هست. حالا انشالله برسیم
فتح
مکه و جریان صلح و حدیبیه و فلان اینا، اینا هر مقام کثیرتن یخذون.
بعضی آقا که مثلا تصورشون از جنگ همچین چیزیه که آقا جنگ بده، علتش به نظر من اینه که نگاهاشون خیلی کوتاه مدته.
بله.
خب بله جنگ در کوتاه مدت خرابی مثلا آسیب شهادت ها کشتارها اینها داره، اما در بلند مدت به نفعه. یعنی این خیلی مهمه.
خب نیا کن مثل یه نفر میمونه آقا یه سال منتهی به کنکور خیلی بده، من همش باید بیشینم درس خونم نرم اونجا نرم. خب باش
و دیگه بعدش راحتی دیگه.
بعده. خب یه بعدی هم داره دیگه.
امیرالمومنین میفرماید من طلب از سلامه لزم الاستقامه. ملتی که دنبال امنیته، شما 8 سال جنگیدی دیگه بعدش کلی امنیت داشتی، بازدارندگی ایجاد کردی، این همین. نگاه بلند مدت متوجه
نگاه نمیشه. بلند مدت نگاه تمدنی هر جوری هست،
حتی مثل تنگه هرمز که اصلا کوتاه مدت هم جواب میده. حتی گاهی اوقات کوتاه مدت هم منافعی داره برای ما.
خب این دیگه فکر میکنم واقعش برهان تا حالا تو جنگ حالا نمیدونم چقدر الان فرصت داریم،
فکر کنم یه 5 دقیقه فرصت.
پس اینو بذاریم یه موقع دیگه که من بگم جنگ ما جنگ حق و باطل هم هست. چون ببینید تو این جنگ ها مثلا شما جنگ جهانی دوم مثلا چه میدونم روسیه و آلمان درگیر شده، واقعا هم جانفشانی کردن،
حق و باطل نبوده،
حق و باطل نبوده، دو تا مجموعه بودن داشتن با هم دیگه می جنگیدن و البته جانفشانی هم کردن. اون نبرد معروف دقیقاً استالینگراد که دیگه شعرام سروده هایی دارن، حتی شهریار نمیدونم دیدید یه سر اون نبرد استالینگراد یه مجموعه شعر یه ترجیبند خیلی قوی داره اتفاق. یعنی مورد مد هم هست واقعا، میشستن خون دادن جون دادن مملکتشون یر داشتن توی نبردی. 1,200,000 نفر توی یه عملیات پشته شدن،
یه عملیات
استالینگراد. خب ما در 8 سال دفاع مقدس 300,000 تا شهید دادیم. یا دقت کنید فاصله رو. خب این مورد مد هم هست، یعنی ما این مملکتی وایسود خوش رو حفظ کرده. در مجموع اون نبرد 5-6 ساله جنگ جهانی دوم نزدیک 27 میلیون کشته دادن.
بله
خیلی، یعنی هر 3 تا مرد یه مرد کشته شده. بعد مملکتشون از زیر خاک گرفتن آوردن بالا. به نظر من قابل مده، ولی ما فوق اینه بحثمون. اگر به این بحث توجه نکنیم تو جریان نفاق دست و پا میزنیم. یعنی فرض و فهم ما نبرد اون نبرد حق و باطله. اینجاست که شما میگید ما وعده الهی داریم،
کلا پلتفرم
اصلا پلتفرم عوض میشه، نقشه عوض. چون نمیتونی آیاتو بخونی، مثلا حق نداری آیاتو بخونی. به یکی از اتفاقاتی که خیلی وقتا در سیاسیون هم میفته این است که به دلیل اینکه اینقدر این دو بعد زمین توش غلیظه و دیده میشه، بعد سومش که آقا من به دلیل اینی که جریان حقم میتونم رو خدا حساب بکنم. و شما قرآن حالا تو بدر و احد و اینا به شما نشون میده که اصلا میگه من آمدم، یعنی خدا مجبور از خودش دفاع کنه. خب میگه تو احدم که اینجوری شد من اومدم، ولی خب شما اینجوری کردید و گند زدید و فلان اینا. خب وگرنه این نکته که ما اگر نبردمون حق و باطله، اجازه است فقط یه آیه
بله ببینیم. فرصت داریم 2-4-5 دقیقه
همین جنگ بدر و نبرد بعد و سوره مبارکه انفال، همین نگاه بکنید این عبارتاشو.
177 شروع میشه انفال.
بله دیگه، در عبارتهای اینجا شما خواهم شما نگاه صفحه آیه 7شو نگاه بکنید. اینو انشالله جلسه بعدم بهش شماهی برمیگردیم. میگه وعید یعیدکم الله احد طائفتین ان نالکم، ما یکی از این دوتا و تودون ان غیر ذات الشوکته تکون لکم، دوست داشتید میخورید بیتیغش. حالا من تو داستانش تعریف میکنم. و یرید الله ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. میگه شما دوست داشتید نجنگید، من جنگ گذاشتم تو کاستون. چرا؟ من میخوام یه اتفاق دیگری بیفته، احقاق حق بشود و ابطال باطل بشود. یعنی من پلتفرمی که پیش منه بحث حق و باطله، بحث ایران و آمریکا نیست. جنگ ایران و آمریکا وعده الهی نداره، ولی جنگ حق و باطل وعده الهی داره. و انقدر وعده الهی داره که من میتونم خدا رو مورد بازخواست بگم اینجا این مجموعه چه کاری من انجام ندادم که این وعده های الهی نیومده، میتونم بازخواست بکنم. خدا وعده داده، به تعبیر علم کلام میگن اینا واجبون منه ازش، یعنی از او واجب است، نه واجبون علیه، اینجوری نیست. این کسی به خدا چیزی واجب نکرده، ولی از او واجب است که وقتی وعده داده لایخلف المیاده. پس ما نبردمون نبرد آمریکا و ایران نیست، نبرد آمریکا و اسرائیل و ایران نیست، نبرد حق و باطله. اگر ما وایسادیم رو جبهه حق که حالا یه موقعی شد ما باید اینو یه جا بازش بکنیم، شاخص این که ما جبهه حقیم چیه؟
آها
خیلی بحث مهمیه، چون که خیلی خوب ممکنه ادعا کنیم ما جبهه حقیم. ما حقیم الان نش، با چه شاخصی ما بگیم که ما جبهه حقیم؟ بله جبهه حق اشتباه میکنه، ولی جبهه حقیم.
کلیتش حقه. هر چند در درون ممکنه
اشتباه میکنه، اشتباه داریم. مثل یک آدمی که آدم سالم مریضم میشه، ولی آدمه. خب آدمیه که مریض هم میشه. ما باید اینو، اگر اونو رسیدیم بهش، اگه واقعا حق نیستیم، خیلی بیجا میکنیم، قرآن میخونیم و اون موقع به وعده های الهی باور داریم، چون برای جریان حق اینا. و اگر جریان حق هستیم، تعیین تکلیف کنیم، بگیم که پس ما اینجوری می جنگیم، اینجوری که جنگیدن ما اینجوری جواب میدیم، اینجوری می شود. اینا هم وعده های الهی از انبیاء مختلفین بوده، تا اینجوری بوده، اینجوری بوده، اینجوری بوده. اینا رو شروع کنیم به تفسیر.
خیلی عالی بحث جامعی بود، مقدمه مفصل ولی لازمی بود، خیلی خوب بود. انشالله از جلسه آینده و شب آینده راجع به در واقع جنگ های پیغمبر صحبت کنیم، جنگ های اصلی پیغمبر، و از بدر شروع کنیم و بریم ببینیم به کجا میرسیم انشالله. ممنون از آقای قاسمی عزیز، خیلی بحث خوبی بود، استفاده کردیم. امیدوارم شما بینندگان محترم هم از بحث امشب بهره برده باشید. تا فردا شب و برنامه دیگر سوره، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.